بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز، حکمت 26 از دفتر 5 رو به یاری خدا با هم میخونیم. بعد از چند جلسه که بحثایی داشتیم حالا راجع به روابط انسانی و بحثای دیگه، این جلسه نسبتاً یه بحث عرفانی خواهیم داشت و تعداد زیادی شعر فوق‌العاده درخشان از مولانا انتخاب کردم که با هم بخونیم. باور دارم که این شعرها امروز خیلی حال خوشی در دوستان ایجاد خواهد کرد و خیلی میتونید از این شعرهای واقعا درخشان و بی‌نظیر لذت ببرید. یک بار اینو میخونیم با هم، بعد راجبش صحبت میکنیم. مؤمنی آخر درآ در صف رزم، که تو را بر آسمان بوده است بزم. بر امید راه بالا کن قیام، همچو شمعی پیش محراب ای غلام. اشک میبار و همی سوز از طلب، همچو شمع سربریده جمله شب. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. دم به دم بر آسمان میدار امید، در هوای آسمان رقصان چو بید. دم به دم از آسمان می آیدت، آب و آتش رزق می افزایدت. گر تو را آنجا برد نبود عجب، من گرم در عجز و بنگر در طلب. کین طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. جهد کن تا این طلب افزون شود، تا دل از این چاه تن بیرون شود. همونجور که ملاحظه میکنید این حکمت زیبا راجع به طلب هست. در بیت اول مولانا به ما میگه که وارد صف رزم بشید. مؤمنی آخر درآ در صف رزم، که تو را بر آسمان بوده است بزم. صف رزم یعنی میدان جنگ، منظور میدان جنگ با خوده، میدان جنگ با نفسه. به خاطر اینکه در درون ما یک بخشی هست، یک بعدی هست که به زیان خود ما کار میکنه، که اصطلاحا بهش میگن نفس. و حقیقتا اون بعد وجود ما از هر دشمن بیرونی خطرناکتره. من با اون نگاه افراطی که به نفس وجود داره در فرهنگ ما و خیلی زیاد روی خطرناک بودن نفس تأکید میکنه و یه بخشی از وجود ما رو به دشمن ما تبدیل میکنه، واقعا با اون نگاه زیاد موافق نیستم. اما در این که در ما ابعادی وجود داره یا بعدی وجود داره که میتونه مستقیما به زیان مصالح ما عمل بکنه، شکی وجود نداره. یه بعدی از ما هست که با لذت پرستی، با دم غنیمت شمردن نادرست، با توجیه کردن، با فرافکنی کردن و با انواع مکانیسم‌ها مستقیما به خود ما و به مصالح ما ضرر میزنه. بنابراین ما باید با این بعد وجود خودمون مبارزه بکنیم، که اصطلاحا بهش میگن نفس. و در مثال بعدی میگه که بزم ما در آسمانه. ما یک بزمی، یک محفلی، یک جشنی در آسمان داریم که منتظر ماست، اما برای رسیدن به اون بزم باید از این میدان رزم عبور کرده باشیم. یعنی اگر در مبارزه با نفس پیروز بشیم، به یک بزم و به یک در واقع جشن همیشگی خواهیم رسید. تقریبا اینو با اطمینان عرض میکنم که مولانا روح حماسی داره. یعنی در بین عارفانی که ما داریم، هیچ کدوم به اندازه مولانا و شمس تبریزی البته روح حماسی ندارن. از این جهت به نظر من مولانا خیلی شبیه فردوسیه. یعنی اگر روح حماسی این عزیزان رو در نظر بگیریم، به نظر میرسه که مولانا به فردوسی خیلی شباهت بیشتری داره تا به سعدی یا حافظ، چون روح حماسی در سعدی و حافظ نسبتاً ضعیف‌تره در مقایسه با فردوسی و مولانا. اینه که آقای دکتر عبدالحسین زرین‌کوب عزیز که خداوند رحمتشون کنه می‌فرمودن که مثنوی بزرگترین حماسه روحانی بشره. یعنی در این حالی که یک جنبه معنوی عمیق داره، معنویت او از جنس حماسه است، از جنس عزت نفس پایین، از جنس خود حقیرپنداری، از جنس بی احترامی کردن به انسان نیست. کاملا یک روح حماسی درش وجود داره. بر امید راه بالا کن قیام، همچو شمعی پیش محراب ای غلام. راه بالا یعنی راه آسمان، راه خداوند. قیام کردن یعنی بلند شدن و به پا خواستن. به پا بخیز، بلند شو بر امید راه بالا و مثل شمع در برابر محراب تو هم همجور بایست و در واقع برای رسیدن به بالا تلاش کن. کلمه محراب به معنی محل جنگ در واقع اینجوری گرفتنش، و اون بخشیست در مسجد که امام جماعت در اونجا وای میسته و خب توی ادبیات فارسی خیلی راجع به اون صحبت کردن. نظر بعضی از بزرگان اینه که، و به نظر میرسه درسته، که کلمه محراب از ریشه حرب درست نشده، حرب عربی به معنی جنگ، بلکه از کلمه مهرابه فارسی گرفته شده که رفته عربی و معرب شده در واقع. ولی مولانا هم به نظر میرسه با این ریشه شناسی آشنا نبوده و به غلط مهراب رو از ریشه حرب در واقع گرفته. عشق میبار و همی سوز از طلب، همچو شمع سربریده جمله شب. شمعی که سرشو میبرن، زیادیاشو میچینن و بعد درخشان میشه و شعله بر میشه، اون میشه شمع سربریده. همجا که شمع سربریده میسوزه و میایسته و به طرف بالا حرکت میکنه شعله اون، تو هم وایس عشق ببار و بسوز تا به آسمان برسی. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. دم به دم بر آسمان میدار امید، در هوای آسمان رقصان چو بید. همونجور که بید میرقصه تو هم برقص و به طرف آسمان حرکت کن. اینی که مولانا سلوک عرفانی رو از جنس رقصیدن به حساب میاره خیلی مسئله مهمیه در واقع. این به نظر میرسه که از نظر مولانا سلوک عرفانی از جنس اندوه و غم و غصه نیست، از جنس شادمانی و پایکوبی و رقصه. دم به دم از آسمان می آیدت، آب و آتش رزق می افزایدت. اشاره داره به آیه قرآن که میگه رزق شما در آسمانه و مولانا نظرش اینه که نه تنها رزقهای مادی ما از آسمان میان، رزقهای معنوی ما هم از آسمان میان. آسمان معنای مادی و فیزیکی نداره، منظور از سمت خداوند، از سمت بالا. گر تو را آنجا برد نبود عجب، من گرم در عجز و بنگر در طلب. به کوشکی خودت و به عجز خودت نگاه نکن، به طلبی که درون توست نگاه کن. ارزش تو به اندازه طلب توست. کین طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. طلب در انسان امانت خداونده. گروگان در اینجا یعنی امانت. خداوند امانتی در نزد ما گذاشته به نام طلب و ما اگر قدر این امانت رو بدونیم و ازش استفاده کنیم، میتونیم بریم و به خداوند برسیم. هر طالبی سزاوار یک مطلوبیه، ارزش هر طالبی به اندازه مطلوبشه. بنابراین ما باید ببینیم که در این دنیا طالب چه چیزی هستیم. جهد کن تا این طلب افزون شود، تا دلت زین چاه تن بیرون شود. تلاش کن طلب تو بیشتر کنی تا دل تو از چاه تن تو بیرون بیاد. تن رو به معنای بدن مادی نگیرید، تن در اینجا یعنی نفس. اگر میخواید از نفس نجات پیدا کنید، باید طلب رو در خودتون افزون کنید. همونجوری که ملاحظه فرمودید، این حکمت عمیق راجع به طلب عارفانه هست. طلب یکی از مسائل بنیادین در سلوک عرفانیه و بدون طلب هیچ سلوکی در واقع آغاز نمیشه. اهمیت طلب در عرفان ما انقدر زیاده که پیر فرزانه نیشابور عطار طلب رو به عنوان اولین وادی از هفت وادی سلوک قرار داده و به نظر عطار تا وقتی که ما وارد وادی طلب نشیم، به وادی معرفت و عشق و استغنا و حیرت و فقر و فنا و توحید و اینها نخواهیم رسید. مولانا درباره طلب صحبت کرده ولی طلب رو به عنوان اولین وادی عرفان در نظر نگرفته. دلیلش هم اینه که اساساً مولانا به این طبقه بندی هایی که امثال عطار به اون علاقه دارن هیچ علاقه نداره. یعنی مولانا تمایلی نداره که بیاد مراحل سلوک رو طبقه بندی کنه، مرحله بندی کنه و بگه قدم به قدم چطور میتونید برید. او بیشتر روی تحول منش ما برنامه‌ریزی میکنه، نه روی برنامه‌ریزی‌های روتین و تکنیکایی که در معنویت وجود داره. با اینکه مولانا طلب رو اولین وادی عرفان نمیدونه، ولی راجع به اون فراوان سخن گفته و اگر کسی حوصله کنه و نظرات عطار و مولانا رو با هم مقایسه کنه راجع به طلب، به نظرم یک مقاله خیلی درخشان میتونه بنویسه. خب من راجع به طلب یه مقدمه کوتاه میگم و بعد 7 نکته بدون نظم و ترتیب به شما تقدیم میکنم و بحث رو به پایان میرسونم. از نظر مولانا طلب در هر کاری کلید رشد و پیشرفته، نه تنها در سلوک معنوی بلکه در هر زمینه دیگری، در زمینه تجارت، در زمینه هنر، در زمینه علم، در زمینه ورزش و هر زمینه دیگری، این طلبه که باعث رشد و پیشرفت میشه. کسی که طلب داره و ابزار نداره، به نظر مولانا امید بیشتری به پیروزی داره تا کسی که همه ابزارها و وسیله‌ها رو داره ولی طلب نداره. طلب ما رو به کوشش و به تلاش پیوسته وادار می‌کنه و باعث میشه که ما بریم و به مطلوب خودمون برسیم. همونطور که لب‌های خشکیده تشنه گواهی اینن که در جهان آب وجود داره، طلب هم در درون ما گواه اینه که مطلوب وجود داره. به نظر مولانا طلب بدون مطلوب وجود نداره. بنابراین اگر طلب در ما ایجاد بشه باید یقین کنیم که مکانیسم این جهان جوری درست شده که مطلوبی درش وجود داره و ما میتونیم به اون مطلوب برسیم. طلب درونی ما نشون میده که مطلوبی در این جهان وجود داره، یعنی حضرت حق جل جلاله که تمام وجود ما رو غرق نور و روشنایی میکنه و موانع رو از سر راه ما برمیداره. دوستان به بیتهایی که امروز میخونیم تا آخر بحث خیلی دل بدید، واقعا بیتهای درخشانی هستند و میتونن مدتها وجود شما رو گرم و پر انرژی کنن. تو به هر حالی که باشی میطلب، آب میجودای من ای خشک لب، کان لب خشکت گواهی میدهد، کو به آخر بر سر منبع رسد. خشکی لب هست پیغامی ز آب، که به ما تارد یقین این استراب. خشکی لب هست پیغامی ز آب. ببینید چقدر مصرع زیبایی است. خشکی لب ما پیامی است از سوی آب. آب داره از طریق تشنگی ما به ما پیام میده که من هستم، بیاید و منو پیدا کنید و نوش جان بکنید. در واقع طلب ما هم پیامی است از سوی خدا. خدا در ما طلب ایجاد میکنه تا ما به دنبال او بریم و او رو پیدا کنیم. کین طلبکاری مبارک جنبشی است، این طلب در راه حق مانع کشی است. این طلب مفتاح مطلوبات توست، طلب کلید مطلوب هاست. این سپاه و نصرت رایات توست، طلب ما ارتش باست. شاهان با ارتشاشون به جای لشکر میکشن و اونجا رو فتح میکنن، ما با طلب اون قله ها و سرزمین های جدید رو فتح میکنیم. این طلب همچون مبشر در سیاه، میزند نعره که می آید صباح. گرچه آلت نیستد تو می طلب، نیست آلت حاجت اندر راه رب. هرچه داری تو زمار و پیشه ای، نطلب بود اول و اندیشه ای. هرچه که ما داریم حتی در مسائل مادی قبلش طلبی در ما بوده که رفتیم به اون رسیدیم. به تعداد طلبهای انسانها مطلوب در این جهان وجود داره. اگر دقت کنیم میبینیم که هر کسی در این جهان طالب چیزی است و عمر خودش رو در راه به دست آوردن اون صرف میکنه. از اینجا میخوام به یه نکته مهم اشاره کنیم. دوستان یکی از کارهای خیلی خوبی که ما خوبه در زندگیمون انجام بدیم اینه که با یه روشهایی پیدا کنیم که ارزش ما چقدره. خیلی خوبه که ما قدر خودمون رو بدونیم. منظورم اینه که قدرمون رو بدونیم، یعنی بدونیم که چقدر میارزیم. خیلی از ما در عالم حرف زدن خیلی برای خودمون قیمت میذاریم، ولی در عالم واقع میبینیم که اینجوری نیست. من گاهی اوقات این مثال رو میزنم، ما همه میگیم عاشق بچه‌مونیم، ولی اگر بچه ما مثلا تلویزیون رو بندازه ممکنه چنان کتکی به بچه بزنیم که بچه تا یک ماه از جاش دیگه نتونه تکون بخوره. این نشون میده که واقعا تلویزیون برای ما از بچه مهمتره. دقت میکنید؟ اینی که به زبان میگیم ما عاشق بچه‌مونیم این کافی نیست. اینی که در عمل ما به خاطر چه چیزی حاضریم بچه رو بزنیم و سر او داد بزنیم و درون او رو نابود کنیم، این اهمیت داره. بنابراین ما به یک معیارهایی لازم داریم که بتونیم ارزش خودمون رو بدونیم. مثلا یکی از این راه‌ها اینه که ما بفهمیم شرافتمون رو به چه مقدار حاضریم بفروشیم. بعضی‌ها هستن برای 2 تا نمره در امتحاناتشون به راحتی از سر شرف خودشون برمی‌خیزن و انسانیت خودشون رو نادیده می‌گیرن. اونا هر قدرم لاف بزنن که من خیلی آدم برجسته‌ای هستم، باید بدونن بعضی همون 2 نمره ارزش دارن و حتی شاید نیم نمره یا 1 نمره. بنابراین اون چیزی که ما حاضریم به خاطرش دروغ بگیم، به خاطرش صداقت رو زیر پا بذاریم، به خاطرش انصاف رو رها بکنیم، اون نشون میده که ارزش ما اینقدره. یه کسی که تجارت میکنه و به خاطر 100,000 تومان 200,000 تومان دروغ میگه یا فریبکاری میکنه، این باید بدونه که ارزش واقعیش همون 100,000 تومانه. معیارهایی وجود داره که از طریق اونها میتونیم ارزش خودمون رو بسنجیم. یکی از این معیارها طلبه. صادقانه نگاه کنیم و ببینیم که ما در این جهان دنبال چی هستیم. ارزش ما به اندازه مطلوب ماست. اگر کسی فقط به دنبال پوله باید بدونه که به اندازه پول میارزه. اگر کسی فقط به دنبال قدرته باید بدونه که ارزش او به اندازه همون قدرت در واقع. بنابراین یک راه خیلی مهم برای که بفهمیم ارزش ما چقدره اینه که ما بفهمیم طالب چه چیزی هستیم. ارزش هر کسی به اندازه مطلوب اوست. ببینید چقدر زیباست. من گرم در نقش زشت و خوب خیش، بنگرن در عشق و در مطلوب خیش، اصلا به زیبایی و زشتی خودت نگاه نکن، به این نگاه کن که تو در این جهان دنبال چی هستی. منگران که تو حقیری یا ضعیف، بنگرم در همت خود ای شریف. همت یعنی اون آرزو و خواسته‌ای که در این جهان دارید. اصلا به کوچکی و بزرگی اندام خودمون توجه نکنیم، به این توجه کنیم که هدف ما در این جهان چیه. گر یکی موری سلیمانی به جست، منگرن در جستن او سست سست. مورچه‌ای که دنبال سلیمان میگرده در جستجوی سلیمانه، بدنش بدن مورچه است ولی ارزشش به اندازه سلیمانه. کسی دیگه هم ممکنه پادشاه باشه ولی مطلوبش یک لذت حقیر باشه، همون اندازه میارزه در واقع. بنابراین ارزش انسان به اندازه چیزی است که دلش برای اون میلرزه. هر چیزی که دل ما رو میلرزونه، اون در واقع ارزش ما رو داره به ما نشون میده. به به، در خانه غم بودن از همت دون باشد، و در دل دون همت اسرار تو چون باشد. بر هر چه همی لرزی، میدان که همان ارزی، زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. اینه که دل عاشق از عرش الهی هم بالاتره، به خاطر اینه که به این چیزهای کوچیک نمیلرزه. در یه رباعی خیلی معروفی که یک نصرایش اصلا ضرب المثل شده، باز مولانا به همین نکته اشاره میکنه که ارزش هر کسی به اندازه مطلوب اوست. تا در طلب گوهر کانی کانی، اگه دنبال معدنی معدن هستی، تا در هوس لقمه نانی نانی. این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. تو هر چی که جستجو می‌کنی همونی. بنابراین ما از طریق تأمل در مطلوب خودمون میتونیم بفهمیم که ارزش ما چقدره. اون چیزی که جستجوش ما رو به فعالیت و حرکت و تلاش و تکاپو وادار میکنه، اون ارزش وجودی ما رو نشون میده. این مقدمه کوتاه من بود. میرسیم به 7 نکته‌ای که راجع به طلب میخوام خدمت شما عرض کنم. اولین نکته که خودش 5 تا نکته در زیر مجموعهش وجود داره، علل پدید اومدن طلب در انسانه. به چه دلایلی، به چه علتهایی در بعضی از انسانها درد طلب ایجاد میشه؟ اولیش به نظر من فاصله میان جهان مطلوب و جهان موجوده. دوستان، طلب حقیقی رخ نمیده مگر اینکه انسان عمیقا به این باور برسه که در زندگی او یک کاستی و خلایی وجود داره که هیچ امر مادی نمیتونه اون رو پر کنه. شخص ممکنه از همه مطلوبهای اجتماعی مثل پول، ثروت، قدرت، شهرت، محبوبیت، حیثیت اجتماعی برخوردار باشه، ولی همچنان در درون خودش احساس ناراحتی و نارضایتی بکنه، احساس پوچی و بیمعنایی و دلمردگی داشته باشه. اینجاست که شخص متوجه میشه که بین دنیای مطلوب او و جهان موجود او یک فاصله وجود داره و این فاصله باعث میشه که او احساس رضایت و احساس خوشنودی نداشته باشه. کسانی که درگیر نیازهای اولیه خودشونن و فرصتی برای اندیشیدن به مسائل اصلی مثل خودشناسی، معنای زندگی، آرامش، نیکبختی و نظایر اینها رو ندارن و مسئله اصلی زندگیشون حفظ بقاست، اینا به احتمال زیاد طلبی دامنگیرشون نخواهد شد. اینا تمام دغدغه‌شون اینه که بتونن زندگی عادی و مادی خودشون رو تأمین بکنن. بنابراین در نزد این قبیل افراد امکان اینکه طلبی ایجاد بشه وجود نداره. اما کسانی که زندگی موجودشون راضیشون نمی‌کنه و دنبال چیز دیگری می‌گردن، اینها ممکنه که درد طلب دامنگیرشون بشه. استاد شفیع کدکنی که خداوند سایه پربرکتشون رو مستدام بداره، یه قطعه خیلی زیبایی دارن در کتاب آینه‌ای برای صداها. میگه هیچ میدانی چرا چون موج در گریز از خیشتن پیوسته میکاهم؟ زان که بر این پرده تاریک، این خاموشی نزدیک، آنچه میخواهم نمیبینم وانچه میبینم نمیخواهم. تا وقتی که شخص به این وضعیت نرسیده باشه که آنچه میبینه مطلوبش نیست و آنچه میخواهه اونو در اطراف خودش نمیبینه، امکان نداره که بتونه به طلب برسه. بنابراین درک عمیق فاصله میان جهان مطلوبی که وجود نداره و جهان موجودی که رضایت بخش نیست، باعث میشه که در انسان یک تحولی و تغییری و دگرگونی پدید بیاد که باعث میشه انسان درد طلب رو به دست بیاره. دومین عاملی که میتونه باعث بشه که درد طلب در ما ایجاد بشه، آگاهی یافتن از تباهی ها و کاستی ها و خطاهای خودمونه. گاهی اوقات ما چند سالی از زندگیمون میگذره و بعد یه دفعه شروع میکنیم به فکر کردن راجع به زندگیمون و احساس میکنیم خیلی گذران بدی داشتیم، اصلا از زندگی خودمون خوشنود نیستیم. وقتی به پشت سرمون نگاه میکنیم اصلا احساس خوشایندی نداریم، احساس میکنیم با تباهی، با بدکاری، با بدرفتاری، با بدندیشی گذشته خودمون رو تباه کردیم. وقتی که شخص بر اثر آگاهی متوجه میشه که عمر خودش رو تباه کرده، خب ممکنه که اتفاقای خاصی در زندگی او بیفته. یکی از این اتفاقا ممکنه ناامیدی باشه، یکی از این اتفاقا میتونه طلب باشه. شخص متوجه میشه عمرش رو تباه کرده و از این به بعد رو دیگه نمیخواد خراب کنه، بنابراین شروع میکنه به ساختن زندگی خودش. من واقعا با درد گاهی اوقات میگم خدا نکنه که ما مثلا شد 60 سالمون یا 70 سالمون به پشت سرمون نگاه کنیم و متوجه بشیم 50 سال اشتباه کردیم. خیلی درد بزرگیه که ما عمرمون رو باخته باشیم. اما وقتی فهمیدیم که خطا کردیم، ممکنه که ما تصمیم بگیریم یک زندگی بهتری رو برای خودمون بسازیم. این درد طلب رو در ما ایجاد میکنه. زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی. اینجا زاغ نماد انسانیه که عمر خودش رو صرف سیاهکاری و بدکاری کرده. در داستان ابلیس و آدم مولانا میگه ابلیس میخواست به انسان زیان برسونه، ولی فقط به خودش ضرر رسوند. انسان‌های شیطان صفت هم اینجوری هست، گمان می‌کنن به دیگران ضرر می‌رسونن در حالی که فقط به خودشون ضرر می‌زنن. اینه که در قرآن به شیطان گفت که لعنت من بر تو باد. مولانا میگه لعنت واقعی عبارت است از حسادت، خودبینی و کینه‌توزی. خیلی حرف مهمیه دوستان. به نظر مولانا لعنت از جنس کلمه نیست که ما به کسی بگیم لعنت بر تو باد. لعنت واقعی اینه که شخص حسود باشه، کینه ورز و کینه توز باشه و خودخواه باشه. انسانی که این صفتها در او وجود داشته باشه، این انسان به معنای واقعی کلمه ملعون شده. و وقتی که شخص گرفتار این صفتها میشه، متوجه عیبها و نقصهای خودش نمیشه و بلکه مدام از خودش خوشش میاد و بدیهای خودش رو تأیید میکنه. اگر کسی بتونه از این لعنت ابدی نجات پیدا کنه و واقع بینانه وضعیت خودش رو بررسی بکنه، اون وقت این شخص ممکنه که به طلب و به توبه برسه. لعنت این باشد که کژبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند، تا نداند که هر آن که کرد بد، عاقبت باز آید و بر وی زند. لعنت واقعی اینه که من نفهمم هر بدی که به دیگران میکنم به خودم دارم بدی میکنم، هر آسیبی که به دیگران میزنم به خودم دارم آسیب میرسونم. جمله فرزین بندها بیند به عکس، مات بر وی گردد و نقصان و وکس. زان که گر او هیچ بیند خیش را، مهلک و ناسور بیند ریش را، درد خیزد زین چنین دیدن درون، درد او را از حجاب آرد برون. سومین عاملی که میتونه باعث بشه در ما درد طلب ایجاد بشه، تأثیرپذیری از یک انسان دردمند طالبه. دوستان عزیزم، یکی از مسائلی که میتونه در ما آتش طلب رو شعله ور بکنه، دیدن شور و گرما و حرارت یک انسان والاست. در اینجا شخص به مبانی فکری اون انسان والا ممکنه ایمان نداشته باشه، اعتقاد نداشته باشه، ولی وقتی که میبینه خیلی حال او خوشه و خیلی انسان بزرگیه، تحت تأثیر او قرار میگیره. من دیدم افراد زیادی رو که میگن ما به خدایی که مولانا میگه اعتقاد نداریم، به دنیایی که او ما رو بهش دعوت میکنه اعتقاد نداریم، مبانی متافیزیکی مولانا رو قبول نداریم، اما وقتی میبینیم او انقدر شاده، انقدر پر انرژیه و انقدر زندگی معناداری داره، دوست داریم دنبال او بریم و به او اعتماد کنیم و ببینیم که او ما رو به کجا دعوت میکنه. این اتفاق واقعا میفته. گاهی اوقات هست شما کنار کسی قرار میگیرید، طرز فکر او رو هم قبول ندارید، ولی وقتی میبینید که او وجود سازگاری داره، وجود منسجمی داره، وجود پرخیر و برکتی داره، پر از عشق و شادی و آرامشه، اون وقت احساس میکنید شما هم دوست دارید گام در راه او بگذارید و دنبال او برید، اگرچه معنای کارهای او رو نمییابید ولی به او اعتماد میکنید. این در واقع تقلید ناآگاهانه اگر صادقانه انجام بگیره، زمینه رو برای ایجاد طلب در ما فراهم میاره. یه تمثیلی مولانا داره، واقعا تمثیل قشنگیه. میگه یه آقای یه جایی داشت میرفت، دید که یه کسی با عشق و حرارت و شوق فراوان داره میدوه. رفت اونو گرفت، گفت آقا جون داری چه کار میکنی؟ گفت تو رو خدا برو، من خیلی عجله دارم، برم کن. دوباره شروع کرد به دویدن با شور و حرارت. این رفت گیرش آورد، گفت آقا تو رو خدا به من بگو داری کجا میری؟ گفت یک شتری دارم و اون شتر رو گم کردم، میخوام برم شترمو پیدا کنم. انقدر با عشق دنبال شترش میگشت که این آقا هم واقعا تحت تأثیرش قرار گرفت و این هم شروع کرد به دویدن دنبال او و رفت تا رسیدن به یه بیابونی. اونجا توی بیابون اون آقا شتر خودش رو پیدا کرد. این آقا هم اونجا یادش اومد که یک شتری داشته و اون رو گم کرده و اتفاقا شترش توی این بیابون است. خیلی خوشحال شد، رفت سوار شتر خودش شد و راهش رو از اون آقا جدا کرد. اون گفت چرا دیگه دنبال من نمیای؟ گفت تا اینجا مقلدانه دنبال تو بودم، ولی الان که دیگه شتر خودم رو یافتم دیگه با آگاهی میدونم که باید چه کار کنم. این تمثیل معناش روشنه. ما خدا رو گم کردیم ولی ناآگاهیم از اینکه خدا رو گم کردیم. انسان والایی مثل مولانا رو میبینیم، مثل عطار رو میبینیم، مثل بایزید و خرقانی رو میبینیم که سر از پا نشناخته به دنبال خداوند میگرده. ما تحت تأثیر او قرار میگیریم و میریم و بعداً بارقه ای از لطف خداوند در جان ما میتابه و اون وقت طلب واقعی در ما ایجاد میشه. پس بعضی از آدما اول طالب میشن بعد حرکت میکنن. عده ای از آدما اعتماد میکنن به یک انسان والا، به شکل مقلدانه دنبال او میرن، یواش یواش طلب در اونها ایجاد میشه. بیت ها واقعا زیبان، یکم طولانیه ولی لطفا بشنوید، خیلی خیلی عمیقن. پیش آن کس که نه صاحب اشتری است، کو در این جست شتر بهره مری است. زین نشان راست نفزودش یقین، جز عکس ناگجوی راستین. عکس یعنی بازتاب انرژی که از یک کسی دیگه در ما باز میتابه. بوی برد از جد و گرمی های او، که گزافه نیست این هیهای او. این شور و حرارتی که این آدم داره بیهوده نیست. اندر این اشتر نبودش حق، ولی اشتری گم کرده از او هم بلی. هم اناقه غیر روپوشش شده، آنچ از او گم شد فراموشش شده. هر کجا او می دود این می دود، از طمع همدرد صاحب می شود. کاذبی با صادقی چون شد روان، آن دروغش راستی شد ناگهان. ببینید چه بیت آسمانیه. من میبینم که یه انسان والایی داره یه سری کارها رو انجام میده که من نمیفهمم، ولی من اعتماد میکنم و اون کارها رو انجام میدم بدون اینکه بفهمم. صرف این که من این کارها رو به تقلید از اون انجام میدم زمینه رو برای رشد من فراهم میکنه. کاذبی با صادقی چون شد روان، آن دروغش راستی شد ناگهان. اندران صحرا که آن اشتر شتافت، اشتر خود نیز آن دیگر بیافت. چون به دیدش یاد آورد آن خیش، بی طمع شد زشتران یار و خیش. آن مقلد شد محقق چون بدید، اشتر خود را که آنجا میچرید. او طلبکار شتر آن لحظه گشت، می نجستش تا ندید او را بدشت. بعد از آن تنها روی آغاز کرد، چشم سوی ناقه خود باز کرد. گفت آن صادق مرا بگذاشتی، تا به اکنون پاس من می داشتی. گفت تا اکنون فسوسی بودم و از طمع در چاپلوسی بودم. این زمان هم درد تو گشتم، که من در طلب از تو جدا گشتم بتن. از تو می دزدیدمی وصف شتر، جان من دیدان خود شد چشم پر. تا نیابیدم نبودم طالبش، مس کنون مغلوب شد زر غالبش. حالا این بیت های مهم رو بشنوید. مر تو را صدق تو طالب کرده بود، مر مرا جد و طلب صدقی گشود. صدق تو آورد در جستن تو را، جستنم آورد در صدقی مرا. تخم دولت در زمین می کاشتم، سخره و بیگار می پنداشتم. آن نبود بیگار، کسبی بود چست، هر یکی دانه که کشتم صد برست. از شما خواهش میکنم واقعا حتی اگر به مبانی فلسفی و متافیزیکی و عرفانی افراد خاصی ایمان ندارید، اما این که در واقع کنار اونها قرار بگیرید و کارهایی رو که اونها انجام بدن از این پرهیز نکنید. اگر ما این کار رو صادقانه و البته مقلدانه انجام بدیم، یواش یواش زمینه رو برای ایجاد طلب در ما فراهم میکنه. بنابراین به نظر مولانا یک راه عالی برای رسیدن به طلب همنشینی در کنار طالبان واقعیه. دوباره میگم، همنشینی با طالبان واقعی انسان رو طالب میکنه و آتش طلب رو در جان او شعله ور میکنه. گر زان که نه ای طالب جوینده شوی با ما، و زان که نه ای مطرب گوینده شوی با ما. یک شمع از این مجلس صد شمع بگیراند، گر مرده ای ور زنده هم زنده شوی با ما. این فقط در عرفان نیست دوستان، در هر زمینه اینجوریه. بنابراین در هر زمینه‌ای که ما می‌خوایم فعالیت کنیم، قرار گرفتن کنار نمونه‌های اعلا، نمونه‌های جدی، نمونه‌های والا می‌تونه آتش طلب رو در ما شعله ور بکنه. مرد حجی همراه حاجی طلب، خواه هندو خواه ترک و یا عرب. به هر حال این که مولانا میگه که اگر هر کاری میخوای انجام بدی همراهی انتخاب کن که به اون اهداف و مقاصد ایمان داره. من گرن در نقش و اندر رنگ او، بنگرن در عزم و در آهنگ او. گر سیاه هستو هم آهنگ تو است، تو سپیدش خوان که هم رنگ تو است. و این بیتای زیبا، هر که را بینی طلبکار ای پسر، یار او شو پیش او انداز سر. تا الان سه بار ما داشتیم این کلمه رو، طلبکار به معنی امروزی نیست، نمیخواد بگه برو رفیق آدمای طلبکار شو. طلبکار در متون قدیمی یعنی طالب، همین طالب به این معنی که الان ما داریم استفاده میکنیم. که از جوار طالبان طالب شوی، و از ظلال غالبان غالب شوی. چهارمین عاملی که میتونه باعث بشه طلب در ما ایجاد باشه چشیدن هست، چششه. دوستان عزیزم، چشش یا ذوق یکی از عواملی که میتونه باعث ایجاد طلب در ما بشه عبارت است از چشیدن، ذوق کردن. به این معنا که شخص سرگرم زندگی طبیعی و معمولی خودشه، ولی به دلایلی که همیشه روشن نیستن یه بارده‌ای میزنه و برای لحظه کوتاهی یک حال خوشی در طرف ایجاد میشه و یک احساس صفای باطنی در وجود خودش تجربه میکنه. این احساس خوش، این حال خوش به شکل یک خاطره‌ای در ذهن شخص باقی میمونه و هر چند وقت یه بار آرامش او رو به هم میزنه و او رو دعوت میکنه به اون جایی که اون تجربه برای او اتفاق افتاده بود. یه مثالی از عطار میزنم. عطار تو منطقه تیر میگه که یک شاهزاده خانومی بود، عاشق یه نوکری شده بود، عاشق یه غلامی شده بود. این شاهزاده خانم دلش میخواست با این غلام باشه، ولی شوکت شاهزادگیش هم اجازه نمیداد که این اتفاق بیفته، ولی داشت مریض میشد، حالش بد شده بود. به کنیزانش گفت که من دارم نابود میشم، عاشق فلان غلام شدم و هیچ راهی هم برای رسیدن به وصال او ندارم. کنیزا گفتن ما یه نقشه میکشیم و این اتفاق رو برای شما فراهم میاریم. اومدن یک بزم خیلی زیبای آراستن، یه تخت خوبی گذاشتن، غذاهای زیبا، موسیقی، مطرب، عود و شمع و شکر و فلان، و شاهزاده خانم رو آرایش کردن، روی اون تخت نشوندن و رفتن پیش اون غلام بیچاره که توی اتاق محقر خودش نشسته بود. یه دارویی به او دادن، او رو بیهوشش کردن، برداشتن آوردن پیش شاهزاده خانم و اینو به هوش آوردن. این تو اتاق خودش از هوش رفته، حالا کجا به هوش اومده؟ کنار شاهزاده خانم نشسته، شاهزاده خانم دست انداخته گردن اون، بوسش میکنه، با او حرفای عاشقانه میزنه، غذاهای خوشمزه به او میده. یه چند ساعتی در بهشت کامل این آقا زندگی کرد، در کمال نامردی اینو بیهوش کردن، آوردن گذاشتن سر جاش. این آقا صبح از اون حالت بیهوشی بیرون اومد، یه خاطره‌ای در ذهن او بود، نه به کسی میتونست بگه چه اتفاقی براش افتاده، نه میتونست فراموشش کنه، بالاخره این اتفاق افتاده بود و او دیگه از اون به بعد تا آخر عمرش نتونست زندگی سالمی داشته باشه. عطار میگه این اتفاق میفته. شما همینجوری عادی دارید زندگی میکنید، رفتید توی طبیعت یا دارید یه کتابی میخونید یا یه موسیقی دارید گوش میدید، یهو یک جرقه‌ای در درون شما میزنه و احساس میکنید درون شما منور شده، احساس میکنید جهان برای شما معنادار شده، یک حال خوش معنوی رو کاملا تجربه میکنید. دیگه بعد از اون شما نمیتونید به اون زندگی قبلی برگردید. خاطره اون حال خوش مدام شما رو برمی آشوبه و شما رو دچار یک گونه حیرت میکنه. این اتفاق در زندگی ما میفته. اون یک ذوقه، یک چششه که در زندگی ما رخ میده و این ماییم که اون رو جدی میگیریم، روی اون کار میکنیم و اون رو ادامه میدیم و تکرار میکنیم، یا این که با خاطره اون زندگی میکنیم. پارسی گوییم یعنی این کشش، زان طرف آید که آمد آن چشش یا آن چشش. در واقع کشش نتیجه چششه. جذبه نتیجه ذوقه. اگه بخوایم حالا با کلمات ساده تری بگیم، این که ما کشیده میشیم به سوی خدا، جذب خدا میشیم، قبلش یک ذوقی اتفاق میفته، یک چشیدنی اتفاق میفته. چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزو از کل خود باشد ببین. مولانا در جای دیگه باز میگه طلب نتیجه مذاقه. مذاق یعنی چشیدن. یاران طلبد که ذوق یابد، زیرا طلب از مذاق خیزد. طلب از چشیدن به وجود میاد. این امر البته اختصاصی به عرفان نداره، در همه زمینه‌های اینجوریه که ما به تعبیر مولانا لبی تر می‌کنیم، حال خوشی رو تجربه می‌کنیم و مختصر ذوقی رو به دست میاریم و بعد دنبالش می‌ریم تا به اون مطلوب می‌رسیم. عاشق هر پیشه‌ای و مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی. چون بدان آسیب در جست آمدند، پیش پاشان می نهد هر روز بند. چون درف کندش به جست و جوی کار، بعد از آن در بس که کابین بیار. این مثال رو قدیمی ها بهتر متوجه می شن. امروز خب رابطه زن و مرد فرق کرده. قدیم اینجوری بود، یه خانمی می باید پشت پنجره مثلا بیرون رو نگاه کنه، یا مثلا از در می خواست یک آشغالی رو بذاره بیرون و بره داخل، یک لحظه یه بنده خدایی او رو یک لحظه می دید و اون خانم می رفت داخل اتاق و دیگه بیرون نمی اومد. مثلا نمی فهمید که با یک دیدار یک کسی رو عاشق خودش کرده. اون یک دیدار ممکن بود یک کسی رو سالها بیچاره کنه، یعنی با یادآوری خاطرات اون یک بار دیدار شخص ممکن بود زندگیش به هم بخوره. اگه خواستید داشاکل صادق هدایت رو بخونید، اون دقیقاً همینجوره، یک بار چشمان مرجان رو میبینه داشاکل و با اون خاطره در واقع زندگیش متلاشی میشه. خب فرض کنید که یه آقای خانمی رو یک بار دیده و اون خانم رفته داخل خونه، این آقا باید بره خواستگاری کنه، بعد باید مهریه بده، بعد باید خرج بکنه، این موانع وجود داره تا به وصال برسه. مولانا میگه خدا اول یک چششی رو به ما در واقع نشون میده، یک حال خوشی رو به ما نشون میده، بعد درا رو میبنده، میگه حالا اگر میخوای برسی به اون مطلوب دیگه باید مهریه بدی، باید فعالیت بکنی و باید تلاش کنی. هر کسی را هست امید بری، که گشادندش در آن روزی دری. باز در بستندش و آن در پرست، بر همان امید آتش پا شده است. باید آتش پا باشیم. به تعبیر استاد اکارت توله در نیروی حال، اولین بیداری معنوی به شکل موهبته، یعنی بدون اراده ما و بدون خواست ما در زندگی ما رخ میده. این ما این که این موهبتی رو که ناخواسته نصیب ما شده پاس می‌داریم، قدر او رو می‌دونیم، روی او کار می‌کنیم، اون رو می‌ورزیم و اون حال رو به یک مقام تبدیل می‌کنیم، یا این که نه، ما از اون استفاده نمی‌کنیم و اون میره. پیامبر فرمودن که در زندگی شما یک نسیم‌های مهربانی می‌وزه و این شما رو در واقع می‌کشه به طرف حقیقت و شما غالبا از این نسیم ها غافلید. سعی کنید خودتون رو در معرض این نسیم ها قرار بدید. دوستان واقعا در این شکی نیست. لطفاً به زندگیتون نگاه کنید. هر 10 15 روز یه بار، هر 20 روز 30 روز یه بار احساس میکنید یک حالت سبکی، یک حالت نشاط، یک حالت آگاهی در شما ایجاد شده. خیلی از ما بارها و بارها در زندگیمون این حالت ها رو تجربه میکنیم و به راحتی از کنار اینها رد میشیم. انسان های والا پاس این دم ها رو میدارن، از این دم های معنوی استفاده میکنن. ما هنگام قرار گرفتن در دامن طبیعت، هنگام شنیدن موسیقی، هنگام دیدن بعضی از آدم ها، موقع خوندن کتاب، زمان گفتگو با بعضی از افراد و هنگام شرکت در بعضی از مراسم ممکنه که این احوال رو تجربه کنیم. اینا نسیم های مهربانی هم که باید پاس بداریم. چقدر فوق‌العاده است. گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام می آرد سبق. گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم با نمانی خواجه تاش. نفحه یعنی نسیم مهربانی. پنجمین عاملی که میتونه باعث درد طلب در ما بشه، دگرگونی یافتن بر اثر یک تجربه رستاخیزگونه است. دوستان اینو من از استاد گرانمایه، استاد محمد مجتهد شبستری یاد گرفتم. خداوند ایشون رو به سلامت بداره و درد و بلا رو از تن جان نازنینشون دور کنه. ایشون به درستی میگن خیلی از اوقات آگاهی در زندگی ما از طریق توجه عقلانی اتفاق نمیفته، یعنی اصلا ما در حالت تعقل نیستیم. اتفاقی در زندگی ما میفته و اون اتفاق یهو باعث میشه که ما درکمون از زندگی دگرگون بشه. ببینید یه کسی که مثلا مادر عزیزش یا پدر عزیزش رو از دست داده، بدون این که اطلاعات جدیدی پیدا کرده باشه، کتاب جدیدی خونده باشه، در یک لحظه احساس میکنه جهان برای او دگرگون میشه، اصلا جهان رو به یک شکل دیگر احساس میکنه و ادراک میکنه. تجربه عاشق شدن اینجوریه. انسانی که امروز مثلا عشق رو تجربه کرده، واقعا اگر آگاه باشه و دقت کنه با دیروز خودش رو مقایسه کنه، متوجه میشه بدون اینکه اطلاعات جدید وارد زندگی او شده باشه، همه چیز جهان رو داره دگرگون می‌یابه. اصلا این نسیمی که دیروز معمولی می‌وزید، امروز برای او به تمام معنا معنیش عوض شده. بنابراین پاره ای از رخدادها در زندگی ما انسانها هستند که اینها بدون اینکه ما اطلاعات جدید پیدا کنیم، آستانه آگاهی ما رو عوض می کنن، وجود ما رو زیر رو می کنن و ما رو با وجه دیگری از هستی روبرو می کنن. به اینا میگیم تجربیات رستاخیزگونه. من این اسمو براشون انتخاب کردم چون در قرآن میگه که در رستاخیز همه چیز زیر رو میشه. این تجربه ها هم ما رو زیر رو می کنن و پایین وجود ما رو بالا میارن، بالای وجود ما رو پایین میارن. مرگ یک عزیز، تجربه تنهایی عمیق و شدید، تجربه رنج شدید و بیماری شدید، جنگ های عمومی، زلزله، سیل، شکست عاطفی، شکست مالی، شکست سیاسی، شکست تحصیلی، شکست شغلی، اینها از موقعیت هایی هستند که میتونن موجبات بیداری معنوی رو در ما فراهم کنن. استاد عزیز آقای دکتر حمید رضا رضایی میفرمایند که ما سه نوع بیداری داریم: بیداری با درک، بیداری با درد و بیداری با مرگ. و من یک اضافه میکنم، یه موقعیت دیگه داریم که حتی با مرگ هم در واقع شخص بیدار نمیشه، اون یه چیز دیگه است. در واقع منظور از بیداری با درک اینه که ما بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته می اندیشیم، تأمل میکنیم و بیدار میشیم. انسانهای بزرگ اینجورن غالبا. اما کسانی که با درک و با آگاهی بیدار نمیشن، با درد بیدار میشن. یعنی یک اتفاقی میفته در زندگیشون، وجودشون رو زیر رو میکنه، بعد به آگاهی میرسن. اما کسانی هم هستن که از رنجم آگاه نمیشن، از دردم آگاه نمیشن، اونها با مرگ آگاه میشن. به تعبیر قرآن، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. مرگ پرده ها رو از پیش چشم برمیداره و انسان رو آگاه میکنه. کاش امثال من حداقل با درد بیدار بشیم، اجازه ندیم که مرگ ما رو بیدار بکنه. این نوع تجربیات باعث میشن که ما به طلب برسیم و در طول تاریخ فراوانن کسانی که با این قبیل تجربه ها تونستن به یک آگاهی برسن. دوستان، این بخش اول صحبتی من بود، عواملی که باعث ایجاد درد طلب در ما میشن که من 5 مورد رو گفتم، ولی البته میشه موارد دیگری رو به اینها افزود. برم سراغ دومین نکته راجع به طلب. مطلب دوم راجع به درد و نیازه. دوستان عزیزم، لطفاً کلمه درد رو جدی بگیرید. درد کلید واژه عرفان عطاره. یعنی در عرفان عطار نیشابوری بزرگ مهمترین کلمه کلمه درده و این درد یک معنای بسیار مهم و مقدسی داره در شعر عطار و بدون فهم اون اصلا نمیشه عرفان عطار رو فهمید. به همین خاطر که عطار میگه کفر کافر را بود، دین دیندار را، ذره ای درد دل عطار را. یعنی عطار میگه خدایا نه به من دین بده، نه به من ایمان بده، نه کفر بده، هیچی نده، به من درد بده. به خاطر اینکه عطار میدونه به شرط درده که تمام پیشرفت‌های معنوی اتفاق میفتن. از نظر عطار درد طلب درمان درد نفسه و این درد میتونه ما رو از خودبینی نجات بده. تا نیاید درد این کارت پدید، قصه این درد نتوانی شنید. گر تو خواهی تا شوی مرد ای پسر، هیچ درمان نیست جز درد ای پسر. مولانا هم بر این باوره که درد انسان رو به مطلوب میرسونه. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابن کشید. خیلی بیت زیبایی است. در قرآن میگه که درد زایمان مریم رو به طرف یک نخل خشک کشید و اون نخل خشک به خاطر درد مریم سرسبز شد و خرمای تازه بر او رویید. اینا معجزات درده. از نظر مولانا اگر ما درد داشته باشیم، در برهوت این هستی معنا برای ما پدید خواهد اومد و ما زندگی معناداری پیدا خواهیم کرد. در جای دیگه مولانا میگه که درد کلید رشد معنویه. حسرت و زاری گه بیماری است. این بیت ها فوق العاده درخشانن. اگه اهل حفظ کردن شعرید، این ابیات برای حفظ کردن خیلی مناسبه. حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. ببینید چه نگاهی به بیماری داره. آن زمان که می شوی بیمار تو، می کنی از جرم استغفار تو. می نماید بر تو زشتی یه گناه، می کنی نیت که باز آیم بره. عهد و پیمان می کنی که بعد از این، جز که طاعت نبودم کار گزین. پس یقین گشتین که بیماری تو را، می ببخشد هوش و بیداری تو را. فوق العاده است. پس بدان این اصل را، ای اصل جو، هر که را در دست او برده است بو. اگه میخواید بویی از عالم معنا ببرید، باید درد داشته باشید. بدون درد نمیشه. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخزرتر. و مولانا نظرش اینه که درد بزرگترین سرمایه انسانه. هیچ چیزی به اندازه درد باعث رشد و پیشرفت ما نمیشه. احمدا اینجا ندارد مال سود، سینه باید پر ز عشق و درد و دود. و بعد مولانا میگه درد از همه هستی ارزشمندتره. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. کسی که در خودش درد و نیاز و تشنگی پیدا بکنه نشونه داره. یک نشونهش اینه که سرگرم امور بیهوده نمیشه. شما همین دردهای جسمی رو در نظر بگیرید. اگر شما خدای نکرده مریض باشید، تمام سرگرمی ها برای شما بی‌معنی میشن. فقط دنبال اینید که چطور درد رو از جسم خودتون دور کنید. از نظر مولانا انسانی که دردمنده دنبال اطلاعات زائد نمیره، دنبال معلومات بیهوده نمیره، دنبال علم و دانشی که به درد سعادتمندی او نمیخوره نمیره. درد باعث میشه که ما دنبال آگاهی هایی بریم که برای درمان درد ما مناسبن. یه مردی اومد پیش یه آرایشگری، گفت که من با یه خانم جوان ازدواج کردم، یکی یکی این موهای سفید رو از داخل ریش من جدا کن تا ریش من سیاه بشه و اون خانم فکر کنه من جوان هستم و با من ازدواج کنه. خب این کار چند ساعت زمان میبره و بخواد یکی یکی موهای سفید رو بیرون بیاره. تمام ریشش رو برید، گذاشت جلویش و گفت من بیکار نیستم، بیام از این کارها انجام بدم. مولانا میگه بسیاری از سوال و جوابها در زندگی ما مثل همون جدا کردن موهای سفید از موهای سیاه است. کار آدمهای بیکاره. در واقع میخواد بگه بسیاری از پرسشگریها و کنجکاویهای ما مال آدمهای بیدرده. آدم دردمند جنس پرسشگریش متفاوته. آن یکی مرد دمو آمد شتاب، پیش یک آیینه‌دار مستطاب. گفت از ریشم سفیدی کن جدا، که عروس نو گزیدم ای فتا. ریش او ببرید کل پیشش نهاد، گفت تو بگزید مرا کاری فتاد. این سوال و آن جواب است آن گزین، یعنی گزیدن و جدا کردن موی سفید از موی سیاه، که سر اینها ندارد درد دین. کسی که درد داشته باشه اصلا به این سوال و جواب ها کاری نداره. یه کسی دیگه اومد یه پس گردنی زد به زید و اونو سمت پروند هوا، انقدر درد توی وجود زید پرید که حد نداشت. زید بلند شد که به او حمله کنه و او رو بزنه. اون آقا گفت تو رو خدا یه لحظه به من فرصت بده، من دارم تحقیق علمی میکنم که وقتی ما پس گردنی به کسی میزنیم، این صدایی که ایجاد میشه از دست ماست یا از پس گردن او. تو به من کمک کن جواب این سوال رو پیدا کنم، بعد بیا هر چی دلت میخواد منو بزن. زید بهش گفت که آقا جون، الان انقدر درد تو وجود منه که این سوال برای من کلا بی‌معنیه. الان فقط مسئله من اینه که چطور تو رو بزنم که این درد من در واقع شفا پیدا بکنه. و بعد مولانا میگه خیلی از تحقیقات علمی ما تحقیقات انسان بی درده. انسان دردمند جنس مطالعهش، جنس تحقیقش و جنس سوال و جوابش متفاوته. آن یکی زد سیلی مر زید را، حمله کرد او هم برای کید را. گفت سیلی زن سوالت می کنم، پس جوابم گوی و آنگه می زنم. بر قفای تو زدم پس گردن، آمد طراق، یک سوالی دارم اینجا در وفاق. این طراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا. گفت از درد این فراغت نیستم، که در این فکر و تفکر بیستم. تو که بی دردی همی اندیش این، نیست صاحب درد را این فکر هین. دوستان من تعریف خودم از درد اینه، این تعریف منه، میتونید شما در این تجدید نظر کنید. من با ملاحظه شعرهای عطار و مولانا به نظرم رسید این دردی که ازش صحبت میکنن یه اینجور چیزیه. درد یعنی احساس تشنگی و نیاز شدید نسبت به خدا و حقیقت که انسان رو به تلاش و کوشش وادار میکنه به شکل بیوقفه و او رو از دغدغه‌های حقیر و مطلوب‌های بی‌ارزش جدا میکنه و باعث میشه که او از خطرات نترسه و بر موانع پیروز بشه. این تعریف درده. دوباره میگم درد یعنی یک تشنگی و نیاز شدید نسبت به خدا که در جان انسان ایجاد میشه. در نتیجه این درد انسان تلاش و تکاپوی بیوقفه داره، از دغدغه‌های حقیر جدا میشه و از خطرات و موانع نمیترسه و میره و سعی میکنه که بر اونها پیروز بشه. این نکته دوم. سومین نکته ای که راجع به طلب از نگاه مولانا باید به شما عرض کنم و قبلا من یک سخنرانی مفصل راجع به این تو کانال تلگرامی گذاشتم به نام کشش و کوشش، کشش معشوق و کوشش عاشق، این موضوعی است که الان میخوام عرض کنم. نسبت میان طلب و کوشش چیه؟ آیا طلب کافیه یا اینکه باید همراه با طلب ما کوشش داشته باشیم؟ این سوال به شکل دیگری هم مطرح میشه و اون سوال اینه که جستن مقدمه یا یافتن؟ یعنی اول ما خدا رو میابیم بعد جستجو میکنیم یا اول جستجو میکنیم بعد میابیم؟ شاید به نظر شما خیلی سوال مسخره‌ای باشه، ولی نمیدونید چقدر بزرگان ما راجع به این سوال تحقیق کردن. این موضوع یکی از بحث برانگیزترین مسائل در عرفان اسلامی و ایرانی و خیلی راجع به اون صحبت شده. من اجازه بدید که چند تا نمونه رو براتون بخونم. در کشف المحجوب حجویری داستانی آورده، میگه روزی شیخ ابابک شبلی رحمت الله علیه اندر قلیان حال خود به نزدیک جنید آمد رضی الله عنه. جنید و شبلی دو تا عارفن در قله عرفان ما. وی را یافت اندوهگین، گفت ایها الشیخ چه بوده است؟ جنید گفت من طلبه وجد. جنید گفت هر کس طلب کند مییابد، یعنی اگر جستجو کنید میرسید. وی گفت یعنی شبلی لا بل من وجده طلبه. اینطوری نیست، کسی که بیابد میجوید. ببینید دقیقا دو تا گفتمان روبروی هم قرار میگیرن. یه گفتمان میگه جستجو کن تا بیابی، یه گفتمان میگه بیاب تا جستجو کنی. این دو تا گفتمان طرفداران خودشونو دارن. ابوالحسن خلبانی بزرگ که هزاران درود بر روان پاک او باشه میگه در همه کارها پیش طلب بود پس یافت، الا در این حدیث یعنی در عرفان که پیش یافت بود پس طلب. در همه جا باید اول تلاش کنی بعد بیابی، اینجا اول میابی بعد تلاش میکنیم. خواجه عبدالله انصاری گفته هر چیز را جویند پس یابند، وی را یابند پس جویند. حکیم صنایعی غزنوی میگه همه چیز را تا نجویی نیابی، جز این دوست را تا نیابی نجویی. یقین دان که تو او نباشی، ولیکن چو تو در میانه نباشی تو اوی. خب ببینید صنایعی و خرقانی و خواجه عبدالله و شبلی از نمایندگان این طرز فکرن که جذبه و جستن مقدم بر طلب و کوشش کردنه. اینا رسیده به حافظ و حافظ در چند بیت زیبا اینا رو مطرح کرده که من دوتا شو برای شما آوردم. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. یعنی تا کشش معشوق نباشه کوشش عاشق فایده ای نداره. به رحمت سر زلف تو واثقم، ارنه کشش چون نبود از آن سو چه سود کوشیدن. این یک گفتمان. گفتمان دیگه اینه که میگه نه، اول تلاش و طلب و بعدن یافتنه. جنید بغدادی میگه هیچ کس نیست که طلب صدق کند که نیابد، و اگر همه نیابد بعضی بیابد. یعنی اگه تلاش کنید حتما به مقصود میرسید، یا به همش یا به بخشش. سهل بن عبدالله تستری باورش این بوده که مشاهده میراث مجاهد است، یعنی تا وقتی تلاش نکنیم به مشاهده معنوی نمیرسیم. این دو تا گفتمان دوستان، و ما به خوبی میبینیم که عارفان ایرانی در دو سوی این دو تا گفتمان سفارایی کردن و هر کدوم از یک گفتمان حمایت کردن. جالب اینجاست و خیلی خیلی عجیبه که هرچی از دوره قدیم به دوره جدید نزدیک میشیم طرفداران نظر اول بیشتر و بیشتر میشن. یعنی این نظریه که اصل اینه که خدا ما رو بکشه به طرف خودش، اصل اینه که او خودش رو به ما نشون بده و کوشش ما فایده ای نداره، طرفداران این نظریه هی بیشتر و بیشتر شده و من شخصا از مخالفان این نظریه ام و به نظر من این نظریه خطاهای بسیار بزرگی داره که حالا در جای خودش باید به اون برسیم. بریم سراغ مولانا ببینیم مولانا در کجا وایستاده. اولین نکته اینه که مولانا هم از کسانی است که طلب انسان رو افاضه خدا میدونه، یعنی طلب ابتداءً از خدا به ما هدیه میشه، یه موهبتی است که از او به ما میرسه. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، هم طلب از توست و هم آن نیکوی، ما کیم اول توی آخر توی، هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش. تراش یعنی ادعا. ببینید بیت دوم میگه چی؟ طلب از توست، یعنی طلب از سوی خدا میاد. در بیت دیگه مولانا میگه این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یارب داد توست، بی طلب تو این طلب من داده ای، بی شما رو حد عطاها داده ای. بنابراین به نظر مولانا عطا هدیه خدا به انسانه، پیامبر خداست، در این که ما بفهمیم مطلوبی وجود داره باید به طرف او بریم. اما وقتی شما مجموعه مثنوی رو در نظر میگیرید، به نظرم با اطمینان به این نظریه میرسید که مولانا برای کوشش انسان خیلی اهمیت قائله و به نظر او بی توجه به جذبه الهی ما باید هر کاری که میتونیم انجام بدیم، کوشش خودمون رو انجام بدیم و باور داشته باشیم که در زمان خودش جذبه خدا میرسه. من در بین عارفان خودمون هیچ کسی رو ندیدم به اندازه مولانا روی کوشش کردن و ارزش کوشش انسان انگشت بگذاره. همچو چهکن خاک میکن گر کسی، زین تن خاکی که در آبی رسی، گر رسد جذبه خدا آب معین، چاه ناکنده بجوشد از زمین. کار می کن تو به گوش آن مباش، اندک اندک خاک چه را می تراش. هر که رنجی دید گنجی شد پدید، هر که جدی کرد در جدی رسید. جد یعنی کوشش، جد یعنی خوشبختی. خوشبختی نتیجه کوششه. این بیت آخر خیلی زیباست و من آرزوم اینه که هممون این بیت رو واقعا جدی بگیریم و روی این بیت کار کنیم. سخن نهایی اینه که به نظر مولانا حتی اگر طلب موهبت الهی باشه و بی حساب و کتاب به ما عطا بشه، ما برای شکوفایی این طلب باید تلاش بکنیم. اگر ما تلاش نکنیم، طلب در وجود ما از بین خواهد رفت. بنابراین اون موهبت الهی با تلاشی که باقی میمونه پرورش پیدا میکنه و به سرانجام میرسه. این نکته ایست که ابوالعباس نهاوندی، عارف بزرگی که در تذکرة الاولیا ذکر خیلیش اومده، بهش اشاره کرده. میگه در ابتدا که مرا ذوق این کار بود و درد این طلب جان من گرفت، مرا به مراقبت اشارت شد. یعنی طلب برای من اومد و خداوند بلافاصله به من گفت اگه میخوای طلب باقی بمونه باید مراقبش باشی، وگرنه طلب از بین خواهد رفت. شرط دوام طلب مراقبت در واقع. در گفتگویی که بین ابوسعید ابوالخیر و یک درویش اتفاق افتاده، به این نکته اشاره شده که ما به قدر کوشش به هدفمون میرسیم. دوستان خیلی قطعه درخشانی است. درویشی به ابوسعید ابوالخیر گفت او را کجا جوییم؟ ابوسعید گفت کجاش جستی که نیافتی؟ اگر یک قدم به صدق در راه طلب کنی، در هر چه نگری او را بینی. بنابراین حتی اگر طلب از سوی خدا بیاد، دوام طلب به انسان بستگی داره و به کوشش بشری. این موضوعی است که مولانا درباره‌اش صحبت می‌کنه. میگه چون سرمایه در خود دیدی و آن طلب است، آن را به طلب بیفزایی که فل حرکات برکات، برکت در حرکته. اگر نیفزایی سرمایه از تو برود. طلب سرمایه توست، ولی دوام این سرمایه با تلاشه. کم از زمین نیستی، زمین را به حرکات و گردانیدن به لیل دیگرگون می‌گردانند و نبات می‌دهد و چون ترک کنند سخت می‌شود. پس چون در خود طلب دیدی، می آی و می رو و مگو که در این رفتن چه فایده، تو مرو فایده خود ظاهر گردد. رفتن مردی سوی دکان فایده اش جز عرض حاجت نیست، حق تعالی روزی می دهد که اگر به خانه بنشیند آن دعوی استغناست، روزی فرو نیاید. عجب آن بچگر که می گرید، مادر او را شیر می دهد. اگر اندیشه کند که در این گریه من چه فایده است و چه موجب شیر دادن است، از شیر بماند. حال می‌بینیم که به آن سبب شیر به وی می‌رسد. و آخرین سخن مولانا در اینجا اینه که اگر طلب کنید به شکل جدی، حتماً به اون مطلوبتون خواهید رسید. چون طلب کردی به جد آمد نظر، جد خطا نکند چون این آمد خبر. طلب واقعی باعث میشه که انسان ایستاده، نشسته، خوابیده در هر حالی به سوی مطلوب خودش بره و به نظر مولانا حتما به نتیجه خواهد رسید. گر گران و گر شتابنده بود، آن که جوینده است یابنده بود. در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. رهبر ما طلب ماست. لنگلوک و خفت شکل و بیعدب، سوی او میریج و او را میطلب. گه به گفت و گه به خاموشی و گه بوی کردن گیر هر سو بوی شب. چهارمین نکته که برای دوستان میگم راجع به طلب، درباره طلب و تدریجه. این نکته خیلی نجات بخشه و خواهش می‌کنم بهش توجه کنیم. این جهانی که ما توش زندگی می‌کنیم قواعد خاص خودشو داره و یکی از مهمترین قواعد این جهان قانون تدریجه. قانون تدریج یعنی این که هیچ رشد واقعی به سرعت اتفاق نمی‌افته. رشد واقعی یک امر زمانبره و ما باید بهای اون رو بپردازیم. بنابراین کسانی که عجولن و کسانی که شتاب زده میخوان به هدف برسن باید بدونن که حتما ناکام خواهند موند. این جهان قانون داره و قانون تدریج جز مهمترین قانون هاشه. ما میتونیم یک بچه رو به جای 9 ماه مثلا در 3 ماهگی از شکم مادر بیرون بیاریم، ولی نابودش خواهیم کرد. اون برای اینکه به دنیا بیاد باید 9 ماه در شکم مادر بمونه. دوستان واقعا قانون تدریج قانون مهمیه. من خیلی ها رو دیدم 3 جلسه میرن پیش مشاور میگن من نتیجه نگرفتم، ولش میکنن. 5 جلسه میرن کلاس میگن نه ما به اون نتیجه که می‌خواستیم نرسیدیم، کلاس رو ولش میکنن. 1 ماه 2 ماه 3 ماه میرن پیش یه استاد میگن به نتیجه نرسیدیم، رهاش میکنن. 10 صفحه کتاب میخونن و میگن با به نتیجه رسیدیم، رهاش میکنن. دوستان اینا فریب دادن خوده. هر کاری مرهون زمانی است، وامدار زمانی است و اگر اون زمان اتفاق نیفته اون کار به نتیجه نمیرسه. کسانی که طالب رشد ناگهانی هن باید منتظر سقوط ناگهانی هم باشن. هر رشد فوارهی حتما سقوط ناگهانی دنبالش خواهد اومد. ناصر خسرو یک قطعه زیبایی داره، میگه یک بوته کدویی زیر درخت چنار بیرون اومد از زمین، پیچید دور این چنار، رفت بالا، در عرض 20 روز از این چنار رفت بالاتر. از اون بالا به چناره نگاه کرد و گفت چند سالته؟ گفت 20 سال. گفت ببین من در از 20 روز از تو زدم جلو. گفت که اشکالی نداره، همجور جلو بمون، فردا که باد زمستون و باد پاییز وزید اون وقت معلوم میشه که ما چه کاره هستیم. با اولین سرمای پاییزی اون کدو خوش شد، ریخ زمین و اون چنار همچنان استوار ایستاده بود. واقعا زمان میبره تا ما رشد کنیم. خواهش میکنم اگر هدف بالایی انتخاب کردید دنبال راه‌های میانبر و راه‌های زود بازده و سریع و سر نگردید. رشد واقعی نیاز به زمان داره و بدون پرداختن زمان هیچ کاری نمیشه کرد. من بارها گفتم کتاب برتری خفیف و کتاب اثر مرکب، این دو کتاب رو کسانی که عجول و شتاب زدن بخونن. من یکی از آرزوهام اینه تمام نوجوانها و جوانهای ایران این دوتا کتاب رو بخونن. این دوتا کتاب به ما میگن که اگر میخواید رشد کنید باید قید رشد میانبر و زود بازده رو بزنید، چون عصر ما عصر فست فود هاست و ما به سرعت به مقصودهامون میرسیم و زمان درونی ما سری شده. در رشد اخلاقی و معنوی هم دنبال فست فود میگردیم. اما من با ایمان بتون عرض میکنم بعد 30-40 سال مطالعه در معنویت و اخلاق فست فود وجود نداره. در اینجا 10 سال 20 سال 30 سال باید زحمت بکشیم تا ذره 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 یه چیزی به ما نشون بدن و ما ابعاد عمیق‌تر هستی رو ببینیم و به آرامش برسیم. در زمینه روانشناسی هم اینجوره دوستان. من کسانی رو دیدم که چند سال آسیب دیدن تو خانواده، حالا میخوان با 5 جلسه مشاوره 20 سال تخریب رو در واقع جبران کنن. این نمیشه دوستان عزیزم. 20 سال تخریب، دست کم 5-6 سال آموزش و خودسازی و درمان و دارو و اینها لازم داره. بنابراین ما باید دنبال تدریج باشیم. عطار و مولانا هر دو به ما میگن اگر طالب واقعی هستید باید با تأنی، با تدریج برید جلو. این بیت مولانا رو بشنوید، نیوردم اینجا. میگه دیگ را آهسته و تدریج جوش، کار ناید قلیه دیوان جوش. غذایی که دیوان جوش باشه، یعنی توی زودپز درست شده باشه، این به درد نمیخوره. چون میدیدید حتما مادر بزرگای ما، من چون کشاورز بودیم میدیدم خانمای خانواده رو، صبح ساعت 5 و 6 بیدار می‌شدن، یه آتش ملایمی با چوب درست می‌کردن، مواد تازه غذایی رو توی ظرف می‌ریختن، روی اون آتش ملایم می‌ذاشتن تا 12 و 1 بعد از ظهر 5 6 ساعت این روی آتش ملایم بود و تمام اجزای این غذا قوام پیدا می‌کرد و واقعاً وقتی شما می‌خوردید کاملاً جذب بدن شما می‌شد. اون غذا کجا و غذایی که قلیه دیوان جوشه کجا که ما اینو در عرض یه رو 20 دقیقه 10 دقیقه درستش کردیم و آماده کردیم گذاشتیم سر سفره، در درون ما هم همینجوره. ما باید به تدریج پیش بریم. در قرآن یه آیه‌ای وجود داره که میگه خداوند جهان رو در 6 روز آفریده. بزرگان میگن یعنی در 6 دوره. مولانا از این آیه ببینید چه استفاده لطیفی کرده. مولانا میگه خدا میتونست در یک لحظه هستی رو بیافرینه ولی این کار رو انجام نداد. چرا؟ میخواست به ما یاد بده و بگه من که خدام و میتونم جهان رو در یک لحظه درست کنم، به تدریج جهان رو درست کردم. شما هم اگر میخواید بنای خوبی بسازید با تدریج باید بسازید. بنابراین نکته چهارم اینه که اگر میخواییم طالب واقعی باشیم باید دنبال رشد تدریجی باشیم. رشد ناگهانی خلاف طلب واقعیه. کلمه کلیدی این قسمت تعنیه. با تعنی گشت موجود از خدا تا به 6 روز این زمین و چرخا، ورنه قادر بود کو کن فیکون، صد زمین و چرخ آوردی برون. آدمی را اندک اندک آن همام، تا 40 سالش کند مرد تمام. گرچه قادر بود کن در یک نفس، از عدم پران کند 50 کس. عیسی قادر بود کو از یک دعا، بی توقف بر جهانت مرده را. خالق عیسی بنتواند که او، بی توقف مرد آرد تو به تو. این تأنی از پی تعلیم توست که طلب آهسته باید بی سکوس. بی سکوس یعنی بدون رها کردن، آروم و پیوسته ما باید طلب داشته باشیم. جو یکی کوچک که دائم می رود، نه نجس گردد نه گنده می شود. یه جوی آب که مدام داره حرکت میکنه، یواش یواش میره، هیچ وقت نمی گنده. طلبی که پیوسته و آهسته باشه از بین نمیره، اما طلبی که سریع باشه با بیقراری باشه این طلب دیر یا زود از بین میره. پنجمین نکته دوستان که خیلی نکته مهمیه و ای کاش فرصت باشه و آدم راجبش صحبت کنه، راجب ظرفیته، طلب و ظرفیت. دوستان عزیزم، درسته که لطف‌های خدا بی‌پایانند و موهبت‌های خداوند کران ناپذیرند، اما شرط اصلی بهره‌گیری از لطف‌ها و موهبت‌های خدا ایجاد ظرفیت در خودمونه. هر انسانی به اندازه نیازش از خداوند بهره‌مند میشه. دوباره تکرار میکنم، هر کسی به اندازه نیازش و به اندازه ظرفیتش از موهبت‌های هستی بهره‌مند میشه. شما فرض کنید که اصرار میکنید که شما رو ببرن کنار اقیانوس آرام، ولی ظرفی که با خودتون بردید 1 لیتر بیشتر آب نمیگیره. شما از اقیانوس آرام 1 لیتر آب برمیدارید و میاید خونه خودتون. این فایده ای نداره. رفتن کنار اقیانوس آرام مسئله اصلی ما نیست. پیدا کردن ظرفی بزرگ که ما از این اقیانوس بتونیم استفاده کنیم، اون مسئله اصلی ماست. خدا میدونه چقدر آدم میان پیش من و میگن مثلا یه استاد عرفان به ما معرفی کن. من به اونا میگم باشه، فرض کنید به شما معرفی کردم، وقتی شما ظرفیت بهره‌گیری از این استاد رو در خودتون ایجاد نکردید، میرید کنار او به گرفتن یک عکس یادگاری و یک امضا قناعت میکنید و برمیگردید میاد خونه خودتون. اگر ظرفیت در ما ایجاد نشده باشه، ما کنار اقیانوس موهبت‌ها و برکت‌ها و نورها هم قرار بگیریم استفاده ای نخواهیم کرد. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. این یکی از مهمترین رازهای عرفانیه که عموم انسانها شتاب زده به دنبال وصال خدان بدون اینکه ظرفیت وصال رو در خودشون ایجاد کرده باشن. اینا دقیقا مثل کسی هست که بدون تشنگی کنار اقیانوس قرار گرفته باشه. اگه تشنه نباشید از آب اقیانوس استفاده نمی کنید. این که گفتم راز عرفانی اینه که الان میخوام بگم. اینو از استاد آرش نراقی عزیز در کتاب آینه جان که اگر نخوندید حتما مطالعه کنید نقل میکنم. خیلی خیلی نکته عمیقه. استاد آرش نراقی با استفاده از شعر مولانا میگه قواعد عالم معنا با قواعد عالم ماده فرق میکنه. در عالم ماده باید زمین رو بکنیم تا به آب برسیم. لطفا دقت کنید، در عالم ماده باید زمین رو بکنیم تا به آب برسیم. در عالم معنا باید تشنه بشیم تا به آب برسیم. دقت کردید؟ این تفاوت از زمین تا آسمونه. یه جایی شما باید یک ماه، دو ماه، سه ماه زمین رو بکنید در عمق 5 متری به آب برسید. در جای دیگه به محض اینکه شما تشنه شدید از زمین و آسمون آب برای شما میجوشه. در عالم ماده ما باید بریم کنار دریا کشتی درست کنیم. در عالم معنا شما تو بیابون کشتی درست میکنید. کشتی شما که ایجاد شد، دریا میاد به طرف کشتی شما. بنابراین ما وظیفمون این نیست که دنبال آب بگردیم، وظیفه ما اینه که دنبال تشنگی بگردیم. این چیزیست که غالبا ما اشتباه میگیریم. یعنی ما همش دنبال وصالیم، همش دنبال استادیم، همش دنبال کلاسیم، اما تشنگی و نیاز و ظرفیت رو در خودمون ایجاد نکردیم. این باعث میشه که از این موهبت ها ما نتونیم بهره مند بشیم. مولانا میگه که شیر در سینه خانم نیست، اما به محض اینکه بچه به دنیا میاد، همزمان با تولد بچه سینه مادر پر میشه از شیر. خداوند طبق نظر مولانا جهان رو جوری ایجاد کرده که اگر تشنگی معنوی در ما ایجاد شده باشه، از زمین و آسمان برای ما شیر مهر میجوشه، آب میجوشه، موهبت میجوشه. انقدر این بیت ها زیبان و عمیقن که ارزش داره خیمه بزنید و روی این بیت ها توقف کنید و روی اونها تأمل کنید. بیان آن که حق تعالی هر چه داد و آفرید از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض، همه به استدعای حاجت آفرید. دوستان خیلی فوق العاده است، دقت کنین، هر چه خدا آفریده به خاطر حاجت آفریده. اگر احتیاج نباشه در واقع آفرینش اتفاق نمیفته. خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد، که امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اضطرار گواه استحقاق است، بیچارگی نشانه شایستگی است، و ما تا وقتی که این بیچارگی و احتیاج رو در خودمون ایجاد نکرده باشیم، محبتی و موهبتی نصیب ما نخواهد شد. هرچه رویید از پی محتاج رست، تا بیابد طالبی چیزی که جست. حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای رفع حاجات آفرید. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود، هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تا نزاید طفلک ناز و گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه و حرارت را گرو. بعد از آن از بانگ زنبور هوا، بانگ آب جو بنوشی ای کیا. به 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 به، آسمانیست این سخنان واقعا. اگر تشنگی در ما ایجاد بشه، از صدای بال زنبور عسل مسیر آب رو در هستی تشخیص خواهیم داد. تمام هستی میشه نشانه برای ما و ما رو به سوی مطلوبمون راهنمایی میکنه. بنابراین به نظر مولانا حاجت و نیاز و تشنگی اصل همه پیشرفت ها و برخورداری هاست. نفس موشی نیست الا لقمه رند، قدر حاجت موش را عقلی دهند. زان که بی حاجت خداوند عزیز، می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز. گر نبودی حاجت عالم زمین، نافریدی هیچ رب العالمین. وین زمین مضطرب محتاج کوه، گر نبودی نافریدی پرشکوه. بر نبودی حاجت افلاک هم، هفت گردون نافریدی از عدم. آفتاب و ماه و این استارگان، جز به حاجت کی پدید آمد عیان. بعد این مثال ها این دو بیت رو میگه. کسانی که دنبال اسرار عرفانی میگردن، دنبال استاد میگردن که راز عرفان براشون آشکار کنه، بفرمایید حی حاضر مولانا داره یک راز عرفانی رو برای ما فاش میکنه. به 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 به، پس کمند هست ها حاجت بود. حاجت کمند هستیه. اگه میخواید هستی به دست بیارید، با کمند حاجت میتونید به دست بیارید. قدر حاجت مرد را آلت بود، پس بیفزا حاجت ای محتاج زود، تا بجوشد در کرم دریای جود. پس یک نکته مهم دیگه راجع به طلب اینه که ما در طلب باید بیاموزیم که تشنگی خودمون رو زیاد کنیم، ظرفیت خودمون رو برای بهره‌مندی از موهبت‌های خدا افزون کنیم. بریم سراغ ششمین مطلبی که راجع به طلب عرض می‌کنم. عنوانش گذاشتم طلب و نظر. دوستان یکی از مهمترین حرفای مولانا راجع به طلب اینه که طلب راستین به انسان نگاه میبخشه. دوباره تکرار میکنم، طلب واقعی به انسان نگاه میبخشه، یعنی چشمان انسان رو باز میکنه و باعث میشه که انسان چیزهایی رو که همیشه در کنار او و در درون او بودن ببینه. یعنی اینجوری نیست که طلب باعث میشه ما چیزهای جدیدی رو که نیستن ببینیم. در غالب موارد طلب باعث میشه چیزهایی رو که بودن همیشه و ما نمیدیدیم اونها رو ببینیم. در واقع طلب باعث میشه که ما خدایی رو که همیشه با ما بود و همیشه در ما بود و همه جا بود اون رو ببینیم، چون نگاه ما رو باز میکنه، چشم ما رو باز میکنه. ببینید چقدر این مثال لطیفه دوستان. فرض کنید یک کسی کنار یک رودخونه مصفای زلال گوارا خوابیده، دامن لباس او افتاده توی رودخونه و خیس شده. خب اما او تو او خوابیده، خواب میبینه که تشنشه به شدت و شروع میکنه به دویدن تو بیابونها، از این طرف به اون طرف سراسیمه به دنبال آب میدوه و از دور سرابها رو میبینه، میدوه به طرف سرابها، میبینه آب نیست، دوباره میاد این طرف و اون طرف، بعد شروع میکنه به کندن زمین، به پیدا کردن راه برای کشف آب. کسان دیگری هم توی خوابش هستن که اونا هم تشنه شونه و این شخص به خاطر راهکارهایی که توی خواب پیدا میکنه برای پیدا کردن آب به اونا افتخار میکنه، میگه ببینید من چقدر دانشمندم، چه تکنیکایی پیدا کرده برای پیدا کردن آب، ولی همش تو خوابه، دامنش هم توی آبه. دقت میکنید؟ فقط کافیه که او بیدار بشه، بیدار که شد چشمشو باز کرد میبینه که دستشو اینجوری کنه توی آب زلاله. بنابراین تمام اون زیرکی‌های توی خواب، جستجوهای توی خواب، تمام اون تلاش‌ها و تقلاهای توی خواب بیهوده بودن، چون او کنار آب بود و آب تشنگی او رو برطرف می‌کرد. مولانا میگه دقیقاً این حال ماست، ما در خدا غرقیم، سراسر هستی رو خداوند پوشونده و ما غافلیم. طلب چشم ما رو باز میکنه و ما متوجه میشیم اون کسی که این همه سال توی خوابهامون دنبالش میگشتیم از اول با ما بود. بنابراین طلب ما رو به آنچه که هست و نمیدیدیم آگاه میکنه، چیز جدیدی به ما نمیده در واقع. و وقتی که ما با طلب چشمانمون باز میشه میبینیم که توی آغوش خدا بودیم از اولشم. چقدر زیباست واقعا، به به به. بس کسا عزمی به جایی میکند از مقامی کان غرض در وی بود. ما جایی هستیم، هدف ما، آرزوی ما اونجاست، از اونجا مسافرت میکنیم بریم یه کشور دیگه، اونو پیداش کنیم، اون همیشه اونجا بود تو خونه خودمون. من اینو تجربه خودم واقعا تو همین هفته، من حداقل 3 یا 4 نفر که به کشورهای مختلف رفتن به من پیام دادن که ما میخوایم فرهنگ و ادبیات ایرانی رو بشناسیم، اینجا به اون چیزایی که میخواستیم نرسیدیم در واقع. یعنی شخص اینجا همه چیز داشته و همه رو رها کرده رفته جای دیگه، مقصود او در مبدا او بوده ولی او در مقصد دیگری به دنبالش میگشته. بس کسا عزمی به جایی می کند از مقامی کان غرض در وی بود. دید و لاف خفته می ناید بکار، جز خیالی نیست دست از وی بدار. خفته را گر فکر گردد همچو موی، او از آن دقت نیابد راه کوی. فکر خفته گر دوتا و گر ستاست، هم خطا اندر خطا اندر خطاست. موج بر وی میزند بی احتراز، خفته پویان در بیابان دراز. خفته میبیند آتش‌های شدید، آب اقرب من هم من حبل الورید. مولانا در یه تمثیل خیلی زیبای دیگه میگه شطوری رو در نظر بگیرید، یه بار بزرگ گل پشتشه که بوی اون همه جا رو گرفته و این شطور سرش رو توی خارها میکنه و شروع میکنه از خارها تغذیه میکنه. بعد میگه ما همینجوریم، گلستانی در درون ماست و ما سر بردیم توی لذتهای حقیر بیرونی. طلب باعث میشه که ما این گلستان درونی خودمون رو کشف بکنیم. اشترا تنگ گلی بر پشت توست، که از نسیمش در تو صد گلزار رست. میل تو سوی مغیلان است و ریک، تا چه گلچینی ز خار مردریک. ای بگشت زین طلب از کو به کو، چند گویی کین گلستان کو و کو. پیش از آن کین خار پا بیرون کنی، چشم تاریک است جولان چون کنی. آدمی کو می نگنجد در جهان، در سر خاری همی گردد نهان. بنابر همین ملاحظات دوستان که مولانا بین طلب و نظر نسبتی برقرار میکنه و به ما میگه بر اثر طلب جدی ما به نظر دست پیدا میکنیم و با نظر به مقصد میرسیم. این بیت رو یه بار دیگه خونیم قبلا برای که بگیم برای مصرع دومش، الان راجع به مصرع اولش میکنیمش. چون طلب کردی به جد آمد نظر، یعنی نظر نتیجه طلبه، جد خطا نکند چون این آمد خبر. هفتمین و آخرین نکته که بگم و دیگه رفع زحمت بکنم راجع به طلب و طربه. طرب یعنی شادی. دوستان از حرفایی که من تا الان به شما زدم مخصوصا راجع به درد و نیاز ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که پس طلب باعث بیقراری و افسردگی و دردمندی میشه. اگر ما بخواد همیشه در حالت طلب باشیم زندگی ما پر میشه از درد و رنج و بینوایی و اینها. اتفاقا اینجوری نیست دوستان عزیزم. درد طلب نشانش اینه که انسان رو بیقرار خوب میکنه، یعنی بیقراری که معناداره، بیقراری که حرکت آفرینه، بیقراری که امید آفرینه. دوستان خواهش میکنم، چون من افراد بسیار زیادی رو دیدم که روی موضوع اشتباه میکردن، اگر کسی دچار طلب شده یا گمان میکنه دچار طلب شده و حالش خوش نیست، احساس افسردگی و پژمردگی میکنه، او باید بدونه که طلب عرفانی به او نرسیده. او در واقع بر آسیب‌های روحی روانی خودش نقاب طلب زده. او باید اول بره خودش رو درمان بکنه از جهت روانشناسی و بعداً بیاد دنبال طلب. طلب عرفانی لزوماً شادی آفرینه. تکرار میکنم، طلب عرفانی لزوماً شادی آفرینه، لزوماً حرکت آفرینه، لزوماً معنا آفرینه و امید آفرین. اگر این چهار تا تو طلب نباشه اون طلب، طلب واقعی نیست. به همین خاطره که مولانا میگه انسانی که طلب داشته باشه هیچ وقت ملول نمیشه، اصلا حس بد تجربه نمی کنه. درد داروی کهن را نو کند، درد هر شاخ ملولی خو کند. کیمیای نو کننده درد هاست، درد کیمیای نو کننده است. کو ملولی آن طرف که درد خواست، هین مزن تو از ملولی آه سرد. درد جو و درد جو و درد درد. در جای دیگه مولانا میگه درد طلب باعث میشه که انسان شاد و بانشاد بشه. عاجز و بیکسم مبین، اشک چو اطلسم مبین، در تن من کشیده بین اطلس زر کشیده را، انگار که من ابریشم پوشیدم. هر که بود در این طلب بس عجب است و بلعجب، صد طرب است در طرب جان ز خود رهیده را. بنابراین دوستان عزیزم درد و بیقراری عرفانی و طلب عرفانی نه تنها باعث ناامیدی و افسردگی و پژمردگی نمیشه، انسان رو بلکه به چاره‌جویی و تحول خوب و دگرگونی خوب برمی انگیزه و به او انگیزه حرکت میده. به همین خاطر مولانا میگه دیگران گمان میکنن شخص طالب حالش بده، ولی او در درون خودش بهشت رو داره. جهد کن تا این طلب افزون شود، تا دلت زین چاه تن بیرون شود. خلق گویند مرد مسکین آن فلان، تو بگویی زنده ام ای غافلان. گر تن من همچو تنها خفته است، هشت جنت در دلم بشکفته است. جان چو خفته در گل و نسرین بود، چه غم است در تن در آن سرگین بود. جان خفته چه خبر دارد ز تن، کو به گلشن خفت یا در گولخن. میزند جان در جهان آبگون، نعره یا لیت قومی یعلمون. دوستان نکته خیلی مهمی که اینجا بگم و این قسمت هم دیگه تموم کنم اینه که مولانا از طرب یعنی شادی به عنوان معیاری برای بررسی اوضاع درونی ما استفاده میکنه. هپینس ها نه پلژر. به ما میگه که اگر میخواید ببینید راهتون درسته یا نه، ببینید طرب دارید یا نه، شادی پیوسته همیشگی دارید یا نه. اگر ندارید باید بدونید یه جای کار مشکل داره و باید بگردید اون مشکل رو حلش کنید. اگر در مسیر درست دارید حرکت میکنید شادی مدام نصیب شما خواهد شد. بنابراین به نظر مولانا اگر طرب نداریم باید بریم دنبال طلب، و اگر دنبال طلب رفتیم باید به طرب برسیم. دقت کردید؟ اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی، وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی. به کاهلی بنشینی که این عجب کاری است، عجب تویی که هوای چنان عجب نکنی. تو آفتاب جهانی چرا سیاه دلی، که تا دگر هوس عقده زنب نکنی. من دیگه بحث خودم رو با دو بیت زیبا از پایان داستان دقوقی ختم می کنم. مولانا در این دو بیت به ما میگه که رکن سعادت، اساس و بنیاد نیکبختی جستنه. دوستان همین جمله رو به خاطر بسپارید. جستن اساس خوشبختیه. به نظر مولانا جستجوی واقعی به نیکبختی ختم میشه. فاخته یه پرنده‌ای که صداش کوکو هست، انگار که داره میگه کوکو، و مولانا میگه که اگر میخواید به جایی برسید باید ورد زبان شما کوکو باشه، کجاست کجاست، یعنی مدام دنبال مطلوبتون بگردید تا او رو در این جهان پیدا کنید. یه بزرگی اومد پیش مولانا، این در منابع عارفینه، به مولانا گفت هر کسی برای خودش یه راهی داره، هر عارفی، راه شما چیه؟ مولانا گفت راه ما مردن است و نقد خود به آسمان بردن، تا نمیری نرسی. اون بزرگ به مولانا گفت آه چون کنم؟ مولانا گفت همین که چون کنم، یعنی اگر راه خوب بخوای همین چه کار کنم رو از دست نده. این که ما ورد زبونمون باشه که چه کار کنم، چه راهی پیدا کنم، چه جوری به هدف برسم، خود این در واقع نشون میده که ما تو راه داریم حرکت میکنیم. به به به، هین بجو که رکن دولت جستن است. دولت یعنی خوشبختی. هین بجو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دلن در بستن است. گشاد یعنی شادی درون، یعنی بست وجود. اگر میخواید بست و شادی درون پیدا کنید باید دل ببندید، دل بدید به کار و تلاش کنید برید جلو. هین بجو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دلن در بستن است، از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. امیدوارم دوستان طلب واقعی دامنگیر همه ما بشه و زندگی ما در یک طلب مدام پیوسته به سوی خداوند، به سوی حقیقت، به سوی خدمت و به سوی معنویت باشه و از طریق جستن در واقع ما به این دولتی که مولانا میگه برسیم. امیدوارم که این بحث برای دوستان مفید بوده باشه.